میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید. برنامه ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم شبهای فرهنگ هست. شب خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزی ده رهنمای. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، برنامه شب‌های فرهنگ سه شنبه و چهار شنبه هر هفته به موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه اختصاص داره. لازم به توضیح که نشست شاهنامه پژوهی آقای دکتر محمدزاده هر هفته دوشنبه شب ها ساعت 23 دقیقه در سالن اجتماعات مجتمع ستارخانه تهران برگزار میشه و شما علاقمندان میتونید به صورت حضوری و برخط در این جلسات شرکت کنید. در برنامه امشب شب‌های فرهنگ در ادامه مباحث هفته‌های گذشته، دکتر محمدزاده درباره ویژگی‌های هویت فرهنگی در شاهنامه و به طور خاص درباره مرگ‌اندیشی در نگاه فردوسی برای ما صحبت می‌کنند. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
انسان شاید تنها موجودی در بین موجودات هستی باشه که مرگ‌اندیشه، یعنی به مرگ خودش فکر میکنه و میدونه که خواهد مرد. حالا یک آدمی ممکنه از سرمستی به این باور نرسیده باشه و یا نرسه و یا کتمان بکنه این موضوع، اما بالاخره انسان به معنی واقعی انسان مرگ‌اندیشه و درباره مرگ فکر میکنه، درباره مرگ میاندیشه و پرسش میکنه، تردید درش ایجاد میشه، شک درش ایجاد میشه و موضوعات مرتبط با مرگ. و این مرگ اندیشی در ادبیات ما رسوخ کرده و جا داره و ما میتونیم نشانه های اون رو پیدا بکنیم، نشانه های این مرگ اندیشی رو. شاهنامه که موضوع بحث ماست، سر تا سر موضوع مرگ رو میتونیم پیدا بکنیم در شاهنامه. مرگ تعاریف و ویژگی های مختص به خودش رو داره. فردوسی در شاهنامه از مرگ به تعابیر مختلفی یاد میکنه. اول اینکه مرگ رو حتمی و اجتناب ناپذیر میدونه و همراه با اعتراض و گاهی اعتراض میکنه به مرگ. مرگ گرچه پایان تلخیه برای روز زندگی و به ویژه اونهایی که شاهد و نظارگر مرگ هستند، اما در نگاه فردوسی مرگ نابودی نیست و نیستی نیست. مرگ فراموشی نیست، نمیشه فراموشش کرد و نه کسی اگر مرد فراموش میشه، البته به شرط ها. در نگاه فردوسی مرگ پلی به سمت جاودانگیه و مرگ مرحله‌ای برای گذاره و برای عبوره و حتی میتونه آغاز زندگی سعادتمند و آغاز زندگی خوبی باشه. باز در نگاه فردوسی چگونه مردن مهمه، یعنی ضمن این که مرگ با اهمیته اما چگونه مردن هم مهمه. مرگ میتونه با عزت و با سعادت باشه، ولی این مرگ مرگ پیروزی است در نگاه فردوسی، مثل مرگ در راه میهن، مثل مرگ در راه درستی ها و راستی ها، پاکی ها، مرگ در راه عدالت، مرگ در راه مبارزه با ستمگران. و میتونه مرگ پایان زندگی انسان باشه، مثل مرگ یک ستمگر که وقتی مرد مهر خاموشی بر اون میزنن و کسی سراغی از اون نمیگیره. مرگ دنیا پرستان که در زیر دست و پای دنیا له میشن. باز در نگاه فردوسی مرگ زمان و مکان و موقع نداره. مرگ برای همه است، در همه سنین، برای همه انسان هاست، در همه جاهای دنیا و به انواع مختلف و به طرق مختلف. به پیر و جوان یک به یک ننگرد، شکاری که پیش آیدش بشکرد. کاری نداره که پیر باشه یا جوان باشه، هر کس نوبتش باشه مرگ گریبانش رو میگیره. یا جهان را چنین است ساز و نهاد، که جز مرگ را کس مادر نزاد. کسی از مادر زاییده نمیشه مگر اینکه به مرگ دچار میشه و به تعبیر قرآن کل نفس ذائقة الموت، هر کسی مرگ رو میچشه. در تعالیم دینی هم که اوجش برای ما قرآن هست، ما از مرگ تعاریفی داریم که میبینیم که بسیار این تعاریف با آنچه که فردوسی در شاهنامه آورده انطباق داره و آنچه در فرهنگ ایرانی هست. همین کل نفس ذائقة الموت و یا فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون. کسی که مرگش فرا برسه نه ساعتی جلو میفته نه ساعتی عقب میفته. و کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی در گروی عملیه که انجام میده. اینها تک تک ما شواهدش رو در شاهنامه فردوسی داریم. اگر بار خار است خود کشتی، وگر پرنیان است خود رشتی. کل نفس به ما کسبت رهینه. مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم درباره مرگ تعبیر بسیار شگفت‌انگیزی داره که باز در ادبیات ما و در شاهنامه و در سایر متون ادبی ما ردپای این تفکر وجود داره. و کم اتردت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر فابى الله الا اخفاءه هیهات علم مخزون. میگه که و چقدر روزگاران من درباره این موضوع فکر کردم و صحبت کردیم، درباره مرگ، درباره چی؟ ان مکنون هاذ الامر، از این امری که شدنی و پنهانه. فاب الله، ولی اراده خدا بر مخفی بودن راز و رمزش. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف مقرمت نفخانی و نمن. هیهات علم مخزون، در خطبه 149 نهج البلاغه این جمله شریف رو داره.
شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. این برنامه از یک شنبه تا چهارشنبه با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو ببرید.
میریم سراغ شاهنامه. این شاهنامه درباره همین مسائلی که درباره مرگ در فرهنگ دینی و فرهنگ ایرانی داریم، شاهنامه چی میگه؟ خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. در دیباچه شاهنامه اولین موضوع اینه که فردوسی به سرای دیگر باور و اعتراف داره و سرای دیگر رو در گروه خردمندی ما میدونه. خرد دست گیرد به هر دو سرای، هم این جهان هم اون جهان. از اوی به هر دو سرای ارجمند، گسست خرد پای دارد به بند. از خرد تو در هر دو سرا ارجمند و بزرگ مرتبه ای. تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپرورده‌اند. از دو گیتی، جهان یعنی گیتی و مینو در فرهنگ و آموزه‌های اساطیری ایرانیان، این جهان گیتی است، اون جهان مینو است و انسان باید در یک سیری، در یک حرکت جوهری به تعبیر ملا صدرا، از گیتوی شدن، یک در گیتی زندگی کردن، مینوی بشه، یعنی به جهانی بره که جهان مینوست یا بهشت. نخستین فکرت پسینت شمار، تو مر خیشتن را به بازی مدار. میگه چون به تو فکر دادند، خداوند وقتی تو رو خلق کرد به تو فکر داد، از تو هم حساب میخواد. این فکر مستلزم این هست که تو اختیار هم داری، اراده هم داری، آزاد هم هستی، و چون اختیار داری، اراده داری و آزادی، از تو بازخواست میشه و از تو پرسش میشه. چو خواهی که یابی زهر بد رها، سر اندر نیاری به دام بلا. بوی در دو گیتی زبد رستگار، نکوکار گردی بر کردگار. باز در دو گیتی چه کار بکن؟ به گفتار پیغام برت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. راهش هم به ما نشون میده. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و وصی گیر جای. پس به سرای دیگر فردوسی معتقده و اعتقاد داره و دیباچه شاهنامه که اساره همه شاهنامه است، ما ببینیم پر است از این اعتقاد و باور به اون دنیا. در همه داستان ها هم همین جوریه. ما از داستان کیومرث که اولین داستان شاهنامه است میبینیم مرگندیشی وجود داره. جهان سر به سر چون فسانه است و بس، نماند بد و نیک بر هیچ کس. این اولین انسان و اولین شهریار و نخستین به اصطلاح پیامبره در نگاه فرهنگ اساطیری ایرانی. باز در دوره هوشنگ، زمانه ندادش زمانی درنگ، شدان رنج هوشنگ با هوش و سنگ. زمانش تمام شد، نپیوست خواهد جهان با تو مهر، ننیز آشکارا نماید چهر. از این دنیا خواهی رفت و این دنیا رو خواهی سپرد. باز در طهمورث، یعنی سومین پادشاه، برفت و سر آمد بر او روزگار، همه رنج او ماند از او یادگار. این رفتن و مرگندیشی. جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی پروریدن چه سود. این نوعی تقریبا نگاه اعتراضی به مرگ. قراره که از این دنیا بریم، چرا پرورش پیدا میکنیم؟ یک جور در مقوله مرگندیشی میگذره که اینا البته اعتراض نه به معنی انکار، به معنی اینی که ما نمیفهمیم چیه. یکی نغز بازی برون آورد، به دل تندر از درد خون آورد. میگه همین جوری که داری بالنده میشی، شکوفا شدی، بعد میبینی که زمان مرگت فرا رسید. و در داستان منوچهر، جهان را چنین است ساز و نهاد، که جز مرگ را کس مادر نزاد. از این در درآید بدان بگذرد، زمانه ورود دم همی بشمرد. بیا تا جهان را به بد نسپریم، در دوره پادشاهی شکوهمند فریدون و پایان دوره ضحاک میگه: بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. چون اینیم یک سر که و مه همه، تو خواهی شبان باش خواهی رمه. همه به مرگ سلام خواهیم کرد و همه به ملاقات مرگ خواهیم رفت و به تعبیر قرآن همه مرگ رو خواهیم چشید. چه بزرگ باشیم چه کوچیک باشیم، تو خواهی شبان باش خواهی رمه. شبان و رمه اینجا استعاره از مسئول و رعیت، بزرگ و رعیت، شاه و رعیت.
شب خوب و آرامی دوباره شما رو میکنیم. شما شنونده صحبت های دکتر محمدزاده هستید. درباره مرگ اندیشی در نگاه فردوسی و در اشعار شاهنامه همچنان با ما همراه باشید.
جهان چون بروبر نمانده ای پسر، تو نیز آز مپرست و اندوه مخر. جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی پروریدن چه سود. براری یکی را به چرخ بلند، سپاریش ناگه به خاک نژند. اینا همه مرگ اندیشیه. همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ را کان دری دیگر است. چو در گور تنگ و استوارت کنند، همه نیک و بد در کنارت کنند. کل نفسن به ما کسبت رهینه یا رهین. چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشدن در خرد. از امروز کاری به فردا ممان، که داند که فردا چه گردد زمان. تو از کجا میدونی که فردا زنده ای؟ مرگ بغتتن ناگهانیه. فالموت یعتی بغتتن. اینجا فردوسی به این ویژگی مرگ اشاره میکنه. چون این است رسم سرای سپنج، این دنیا، یکی زو تن آسان و دیگر برنج. بر این و بر آن روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد. شاه باشی، گدا باشی، دارنده باشی، ندارنده باشی، ندار باشی، دارا باشی، بالاخره روز تمام میشه. جهان سر به سر حکمت و عبرت است، چرا بهره ما همه غفلت است. جوانی و پیری به نزدیک مرگ، یکی دان چو ای در بدن نیست برگ. برای مرگ، مرگ برای جوان و پیر نیست. کسی نباید اشتباه بکنه فکر بکنه که مرگ مختص به پیر مرد هاست. مرگ برای همه است، فقط باید روزت و اجلت فرا رسیده باشه. در نگاه فردوسی باز در داستان معروف رستم و سهراب، در ابتدای داستان فردوسی از مرگ حرف میزنه. اگر مرگ داده است بیداد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ از این راز جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست. میگه درباره مرگ هر چقدر هم فکر بکنید و اندیشه بکنید، نخواهید تونست که به رازش پی ببرید. هیهات علم مخزون، بدین کار یزدان تو را راز نیست، اگر دیو با جانت همباز نیست. به گیتی در آن کوش چون بگذری، سرانجام نیکی بر خود بری. تمام شاهنامه جایی نیست، در داستانی نیست، در موضوع شخصی نیست که فردوسی مرگ اندیشی نکرده باشه. حالا بخشی از اینها اندیشه های دینی فردوسیه، بخش بزرگی از اینها مربوط به تاریخ فرهنگی و اساطیری ایرانه. یعنی از دوره اساطیر این مرگندیشی وجود داشته. رستم در نبرد رستم و سهراب یا در جای دیگه میگه: به نام نکوگر بمیرم رواست، مرا نام باید که تن مرگ راست. رستم با اون همه عظمتش که انسان تصور میکنه مثل یک انسان نامیراست و کسی که قرار اصلا نمیره، رستم با اون همه پهلوانی اینجوری از مرگ میگه. و این مرگ اندیشی که در فرهنگ ایران و در فرهنگ دینی و ایرانی وجود داره، در سر تا سر ادبیات ما جا داره. صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. حافظ میگه و مولوی که اصلا مرگ رو رهایی میدونه، اصلا اصالت رو به مرگ میدونه. ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همون جا رویم جمله که آن شهر ماست. و دیگر شاعران مثل خیام و که اینها به هر نحوی مرگ اندیشی رو ما میبینیم. اما واقعیت هم اینه که شاهنامه فردوسی با همه عظمتش، مرگ اندیشی در شاهنامه فردوسی با مرگ اندیشی و سخن گفتن از مرگ با دیگران متفاوته. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که فردوسی گویی که بر بلندای هزاران ساله تاریخ ایستاده، آفرینش نخستین انسان رو میبینه که کیومرثه، بعد همینجوری پادشاه به پادشاه، دوره به دوره شاهد زنده بودن، زندگی کردن و مردن این تک تک آدم ها هست تا زمان زندگی خودش. یعنی همه اینا رو گویی تجربه کرده، یعنی گویی تجربه مرگ همه انسان ها رو از هزاران سال پیش تا زمان خودش حس کرده و لمس کرده. و لذا فرق میکنه وقتی فردوسی از مرگ صحبت میکنه، اگر مرگ داده است این بیداد چیست، با زمانی که حافظ از مرگ صحبت میکنه یا خیام از مرگ صحبت میکنه خیلی تفاوت داره. فردوسی صحبتی که از مرگ میکنه از سر تجربه آزموده است، از سر لمس و احساس مرگ.
در ادامه برنامه شب‌های فرهنگ از شما دعوت می‌کنیم ادامه داستان سلم و تور و مواردی منوچهر با آنها رو بشنوید از زبان دکتر محمدزاده.
خب به اینجا رسیدیم که فرستاده سلم و تور که به دیدار فریدون رفته بود، پیغام خشم فریدون و عزم اون برای جنگ رو با پسرانش به فرماندهی و سپاه سالاری منوچهر به سلم و تور رسوند اون فرستاده و اونها فهمیدن که چاره‌ای ندارند و لذا تصمیم گرفتن که پیش دستی بکنند قبل از اینکه منوچهر سپاهش رو به سمت سلم و تور حرکت بده، پیش دستی بکنند. من یک یاد داشتی توی روزنامه جام جم نوشتم به این فرهنگ جنگ در نزد ایرانیان. ایرانی‌ها هیچ موقع در جنگ پیش دستی نکردند، حتی اگر آسیب دیده باشند. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال صلح میدادن همیشه. اما اگر در نبرد اول و در جنگ اول دچار آسیبی شدن، همیشه درس به یاد ماندنی به دشمنانشون دادند. اینجا هم منوچهر سالها صبر میکنه، شاید این بچه‌ها برگردن از راه خطاشون. سالها صبر میکنه، شاید که خودش درگیر با بچه‌هاش نشه، فرزندانش نشه. و نوش که منوچهر بزرگ میشه و نوش تصمیم میگیره که انتقام پدرش رو بگیره، ولی باز پیش دستی نمیکنه. اونها هستن که قدم پیش میذارن برای جنگ. شاید اگر اونها تسلیم میشدن و تسلیمشون صادقانه بود، جنگی در نمیگرفت. اما فریدون میدونست که این تسلیم شدن اونها و این پیغامی که اونها دادن پیغام صادقانه نیست. در هر صورت سلم و تور سپاهشون رو به مرز ایران میکشونند و سپاهی که از دو طرف ایران، از مرزهای روم خاورستان یا روم شرقی و از اون طرف از چین و ماچین با وارد سرزمین ایران میشن و تصمیم میگیرن که به جای درنگ شتاب بکنند. سلم و تور. آخرین بیتی که خوندیم گفت بباید بسیچید ما را به جنگ، شتاب آوریدن به جای درنگ. گفت باید عجله بکنیم تا منوچهر بر ما دست پیدا نکنه. و ادامه داستان. ز لشکر سواران برون تاختند، ز چین و ز خاور سپه ساختند. فتادند در آن بوم و بر گفتگوی، جهانی به دیشان نهادند روی. سپاهی که آن را کرانه نبود، بدان بود که اختر جوانه نبود. ستاره بخت همراه اون سپاهی که به سمت ایران اومده بودن نبود، به تعبیر ستارهشون لنگ بود. دو لشکر ز خاور به دیران کشید، به خفتان و خودندرون ناپدید. سر تا پا مسلح، به خفتان و خودندرون ناپدید. آدم ها گم شده بودن توی حالات جنگی. عبازند پیلان و با خواسته، دو خونی به کینه دل آراسته. اون دو خونی یعنی سلم و تور. سپه چون به نزدیک ایران کشید، همانگه خبر با فریدون رسید. بفرمود پس تا منوچهر شاه، ز پهلو به هامون گذارد سپاه. یکی داستان زد جهاندار کی، که مرد جوان چون بود نیک پی. به دام آیدش ناسگالیده میش، پلنگ از پس پشت و صیاد پیش. پلنگ از پس پشت و صیاد پیش، میگه که شکارچی وقتی شانسش میاره اقبال باش رو میکنه، پلنگی دنبال میش میفته، اون شکارش میفته، این از رو به رو میره. یعنی خود به خود شکار به دام صیاد میفته. میگه شرایطی برای منوچه فراهم شد که شکار، خود اون دوتا خونی منوان شکار به دام فریدون افتادن، خودشون قدم به میدون گذاشتند. شکیبایی و هوش و رای و خرد، هزبر از بیابان به دام آورد. اگر کسی اهل صبر و شکیبایی باشه، میتونه شیر درنده رو در بیابان شکار خودش بکنه. و دیگر ز بد مردم بد کنش، به فرجام روزی بپیچد تنش. به پادفرهان گه شتابیدمی، که تفسید آهن نتابیدمی. میگه که منوچهر گفت ای سزاوار شاه، کی آید به پیش تو کس کینه خوا. مگر بد سگالت بر او روزگار، به جان و تن اندر خورد زینهار. گفت کسی با تو جنگ نمی کنه مگر آدمایی که اهل خیانت باشن، مگر آدم های بد روزگاری که به چنگ تو گرفتار بشن. من اینک میان را به رومی زره، ببندم که نکشایم از تنگره. گفت من آماده هستم برای نبرد و این زره رو باز نمی کنم تا پیروز نشم. به کین جستن از دشت آوردگاه، برارم به خورشید گرد سیاه. از آن انجمن کس ندارم به مرد، کجا جست یارند با من نبرد. گفت کسی رو من مرد حساب نمی کنم. منوچهر گفت میرم به جنگ اینها، اینهایی که عرصه رو بر من تنگ کردند. از آن انجمن کس ندارم به مرد، این کسی رو به مردی حساب نمی کنم. کجا جست یارند، یعنی کسی نمیتونه با من نبرد بکنه.
به انتهای برنامه شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. در برنامه فردا شب آقای دکتر محمدزاده ادامه این داستان را برای ما بازگو خواهند کرد. تا درود دیگر، بدرود.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفتیس بود، تو باز بگرد.